مجموعه این اجزاء و شرایط و معدات هست که به نام علت تامه نامیده میشه. هر وقت همه اینها فراهم شد حتما اون کارم تحقق خواهد یافت، اما مستلزم جبرم نیست، چون یکی از این اجزا تصمیم انسانه. این مجموعه مشتمل است بر عنصر اختیار. یه وقت مجموعه این اجزا را منهای اختیار در نظر میگیریم، هنوز فعل به حد ضرورت نرسیده. مثلا در همین مثال تنفس که گفتم، دستگاه تنفس سالم داریم، هوای آزاد و ملایم هم وجود داره، میل هم شما به تنفس دارید، اما تصمیم میگیرید که یک لحظه نفس نکشید. منهای این تصمیم شما، آیا سایر اجزا و شرایط برای تحقق این پدیده کافی است که نفس کشیدن تحقق پیدا کند؟ زمینه فراهمه، دستگاه تنفس شما سالمه، هوای سالم هم وجود داره، شما هم میل به تنفس داری، اما تصمیم گرفتید یک لحظه نفس نکشید. این نفس کشیده نمیشه. آیا با وجود اجزاء علت تام معلول تحقق نیافته؟ نه، محال است. اگر مجموع اجزاء علت تحقق یافت، معلول به وجود نیافت. پس چی شده اینجا؟ یک جزء علت تامش تصمیم شما بود. تصمیم شما به تنهایی کافی نیست، صدها شرط و قید دیگه هم داره، اما اونها هم به تنهایی کافی نیست، تصمیم هم باید به زمینه بشه. پس قانون فلسفی سر جای خودش هست، جبری هم لازم نیمده. اگر همه اون اجزا و شرایط فراهم بود، تصمیم شما هم بهش اضافه شد، فعل اختیاری حتما تحقق خواهد یا ضرورت دارد، برو برگشت هم ندارد. فرض اینه که تصمیم گرفتید، هیچ مانعی هم تو کار نیست، همه وسائل هم فراهمه، خب حتما نفس کشیده خواهد. اما معناش جبره؟ شما تصمیم گرفتید، چگونه جبریسی؟ پس با دقت در همین مثال میتونیم که پاسخ این شبهه را بدیم که ضرورت فلسفی هیچگاه موجب جبر در افعال اختیاری نیست، به خاطر اینکه معنای این قانون این است که برای تحقق یک معلول تمام اجزای علت تامه باید وجود داشته باشه و هنگامی که این اجزا کامل شد، دیگه حالت منتظری برای معلول نیست، معلول حتما تحقق خواهد یافت. ولی معناش این است که در مورد افعال اختیاری یکی از این اجزای علت تامه هم تصمیم خود فاعله، تا این تحقق نیافته هرگز فعل اختیاری صادر نمیشه. و وقتی هم که سایر شرایط فراهم بود، تصمیم هم بهش اضافه شد، اون کارم حتما انجام خواهد گرفت، به ضرورت تحقق مییابد، اما این ضرورت ربطی به جبر نداره، یک اصطلاح دیگری است. بی خودی در این مورد تعبیر جبر به کار میبرن تا موجب شبهه بشه، این ربطی به جبر نداره. پس به همین اندازه انکار کنیم و نقشی را که تصمیم و اراده در انجام افعال اختیاری دارد ندیده بگیریم. یک شبهه واهی و سستی که میگن اگر فعل به حد ضرورت رسیده، پس اختیار شما چه کاره هست؟ میگیم زر به حد ضرورت رسیدنش در پرتو اختیار ما، با اختیار ما به حد ضرورت میرسد، نه منهای اختیار بعد به ضرورت میرسه. پس اختیار ما نقش دارد در این فعل. چه نقشی دارد؟ به اصطلاح فلسفی فعل را به حد ضرورت میرساند، اما این ضرورت ناشی از همین اختیار است، نه منافات با این اختیار داشته باشه و معارض با این اختیار باشه. این یک شبهه‌ای که در مورد جبر وجود داره به نام ضرورت فلسفی. نوع دیگری که جبر تصور شده و موجب این شده که گرایش به جبر برای اشخاصی پیدا بشه، جبر طبیعی است. اینها ملاحظه کردن که معمولا افعال انسانی در سایه تأثیر یک سلسله از عوامل طبیعی و به کمک اون عوامل و قوانین حاکم بر طبیعت انجام می دهیم. وقتی ما می خواهیم آتشی روشن کنیم، می باید از این حقیقت که بعضی از اجسام قابل احتراق هستند، قابل ترکیب شدن با اکسیژن هستند و کیفیت این ترکیب آگاه بشیم. مثلا از کبریت زدن یا چخماق زدن یا چیز دیگری استفاده کنیم تا چنین ترکیب خاصی به وجود بیاد و پدیده‌ای به نام احتراق، آتش گرفتن و شعله ور شدن تحقق پیدا کنیم. آیا ما بدون این قوانین طبیعت و این فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی که در جریان این کار انجام میگیره میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ نه. پس ما محکوم قوانین طبیعت هستیم. اما دامنه قوانین طبیعت به اینجا محدود نمیشه. این قوانین فیزیکی و شیمیایی بود. در طبیعت جاندار هم قوانین خاص به خود حاکم است. قوانینی که در نباتات، در فیزیولوژی گیاهی وجود داره، کیفیت پیدایش سلول گیاهی، رشد سلول گیاهی، تقسیم شدنش، پدید آمدن انواع سلول های گیاهی از شاخ و برگ و چیزهای دیگه، کیفیت جذب مواد غذایی، دفع سمومات و بسیاری از قوانینی که بر گیاه ها حاکمه، موجب رشد، موجب تولید مثل و چیزهای دیگری میشه. آیا ما میتونیم یک پدیده گیاهی را رشد بدیم بدون به کار گرفتن این قوانین حاکم بر عالم نبات؟ نه. باز دامنه تأثیر قوانین طبیعت به اینجا هم محدود نمیشه. در مسائلی که مربوط به زندگی موجودات جاندار و حیوانی است، اونجا هم قوانین خاص به خودش مربوط به فیزیولوژی و بیولوژی حیوانی حاکمه. و بالاخره دامنه قوانین طبیعت تا اونجا گسترش پیدا میکنه که در پدیده های روانی هم عوامل طبیعی مؤثر هستند. ما در خودمون میتونیم تجربه های ساده ای انجام بدیم و در سایه پیشرفت علوم به مطالب بیشتری آگاه بشیم که چه اندازه عوامل طبیعت در پدیده های روانی هم حتی مؤثر هستند، که در علم روانشناسی فیزیولوژیکی و روانتنی مطرح شد. اضافه کنیم به اینها بعضی از قوانینی که در زیست شناسی به خصوص در مورد انسان مطرح است. مثل قانون وراثت. اینها یک سلسله از قوانین است در طبیعت که در رفتار ما و کیفیتش مؤثره. وقتی این قوانین دست به دست هم میده و یک سیستمی را از تأثیر و تأثیرات پدید میاره، اون وقت است که یک فعل خاصی از انسان صادر میشه که محصول این همه تأثیر و تأثیرات طبیعی در سطح‌های گوناگون طبیعت بیجان و طبیعت گیاهی و حیوانی و انسانی. آدمی که اطلاع از این قوانین نداره خیال میکنه که منعزل از تأثیر و تأثیرات طبیعت میتونه خودش تصمیم بگیره، در صورتی که کسی که از این مسائل آگاه باشه میفهمد که این عوامل طبیعی هستند که در تأثیر او مؤثرند. یه مثال ساده، وقتی عمل گوارش در دستگاه گوارش ما به طور صحیح انجام بگیره، مواد غذایی جذب به بدن بشه و تحلیل بره، هضم بشه، تبدیل به انرژی بشه، بعد از چند ساعت معده ما خالی است، در بدن احساس ضعف میکنیم، انرژی کم است، احتیاج به غذا داریم، اون وقت میل به غذا پیدا میکنیم، میریم سراغ سفره و لقمه نانی برمیداریم و با میل خودمون و با اختیار خودمون تناول میکنیم. اما آیا این اختیار آزادانه برای ما پیدا شده یا در اثر یک فعل و انفعالات شیمیایی، بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و سلسله فعل و انفعالات خاص طبیعی؟ بدون شک همه این عوامل مؤثر بودیم. پس ما آزاد نیستیم در اختیار خودمون اونجور که خیال میکنیم یه وقت دلمون میخواد بینیم غذا میخوریم آزادانه. نه، این عوامل طبیعی است که ما را سوق داده به این کار. مسائل پیچیده‌تر را وقتی به زمینه کنیم، اون وقت ابعاد این جبر بیشتر روشن میشه و یکی از نمونه‌های بارزی که روش تکیه میکنن مسئله وراثته که کیفیت شکلگیری و تبلور افعال اختیار ما مرهون عوامل ارثی که اونها هم غیر اختیاری. پس در این صورت دم زدن از اختیار و آزادی ایجاز، ما محکوم قوانین جبری طبیعت هستیم. پاسخ ما از این شبهه این است که ما همه اون چه در باب تأثیر و تأثیرات طبیعی و روانتنی گفته شده میپذیریم. هر آن چه بعد از این هم کشف شود از این قبیل مورد انکار ما نخواهد بود، ولی همه اینها هم به معنای جبر نیست. همه اینها در مقابل کسی مطرح میشه که یک پندار کودکانه‌ای در باب اختیار داشته باشه که هر کسی هر چه دلش بخواهد انجام میدهد، آنچنان که گاهی از ظواهر کلمات اگزیستانسیالیست ها برمیاد. معروفه که یکی از سردمداران این مکتب گفته بود اگر من اراده کنم جنگ ویتنام خاتمه خواهد یافت. انسان اینقدر اختیار و اراده دارد که اگر من که در پاریس هستم مثلا اراده کنم جنگ ویتنام تمام میشه. این گزافه گویی ها در مورد اختیار انسان اونجور مطالب رو هم میخواد، گفت این دیگ اون چغندرم رو میخواد. در مقابل اینها باید گفت که این عوامل طبیعی رو شما نادیده گرفتید، مگه خط بطلان روی این همه فراورده های علم و فلسفه کشیدید؟ بله، اونها رو به جان هم انداختن با این سبک بحث ها بد نیست. ما اگزیستانسیالیست ها را در مقابل این قائلین به جبر طبیعی قرار میدیم، اما حقیقت امر بین امرین است، نه اون چنان جبری است که قائلین به جبر طبیعی میگن و نه اون چنان امری است که قائلین به اختیار مطلق میگن. انسان اختیار دارد اما نه به این گشادی که طرفداران اگزیستانسیالیسم میگن و نه به اون محدودیت که مساوی با صفر میشه آنچنان که طرفداران جبر طبیعی میگن. همه این عوامل اختیار انسان را محدود میکنه، مشروط میکنه، مقید میکنه، ضعیف میکنه، اما مساوی با صفر نمیکنه. من کار کردم، خسته شدم، نیروهای بدنیم تحلیل رفته، احساس شدید گرسنگی میکنم، اما چون خدا فرموده ماه رمضان روزه بگیر امساک میکنم. شاطر نونوایی در هوای گرم تابستان، تیر و مرداد در شهرهای مناطق جنوبی پای تنور داغ عرق میریزه، آب خنکم در کنارشه، دستش به طرف آب دراز نمیشه. قوانین طبیعی سر جای خودشه اما جبرآور نیست. خیلی مشکل مقاومت اما جبر نیست. قانون وراثت سر جای خودش اقتضاعاتی داره. ما دستاوردهای ژن شناسی را انکار نمی کنیم، البته اونایش که صحیح باشه و علمی باشه و ثابت بشه، تنها یک فرضیه های خیالی نباشه، و همینطور نتایج سایر علوم. ادعا فقط این است که با وجود همه این عوالم یک ضریبی برای اختیار باقی میمونه، کم باشه یا زیاد. آنچنان نیست که اگر کسی از یک پدر و مادر ناصالحی به وجود آمد حتما این فرد بدبختی خواهد شد، جایی برای بازگشت او و تکامل او و راه سعادت او باقی است، هرچند راه باریکی باشد. پس پذیرفتن تأثیرات عوامل طبیعی و روانتنی و وراثت و چیزهایی از این قبیل باز به معنای سلب اختیار از انسان نیست، گو این که دایره اختیار انسان را محدودتر می کنه، ضعیفتر می کنه، ولی به معنای جبر مطلق نمیشه. باز چیزهای دیگری در این زمینه مطرح شده که متاسفانه وقت کمه، خیلی به طور مختصر اشاره کنم. یکی هم مسئله جبر تاریخه که متاسفانه جزء فرهنگ ما هم کم کم شده و کسانی آگاهانه یا ناآگاهانه این واژه رو استعمال می کنن، جبر تاریخ. بررسی این مسئله احتیاج به مجال وسیعی داره که متاسفانه فراهم نیست، ولی به طور اجمال عرض می کنم پذیرفتن جبر تاریخ مقدمات فلسفی متعددی داره که هیچ کدامش صحیح نیست. از دیدگاه فلسفی ما تاریخ واقعیت عینی ندارد، تاریخ دترمینیزم ندارد، تاریخ قوانین جبری ندارد، تاریخ امر حقیقی عینی نیست، و بسیاری از مسائل و اصول دیگری که پایه این جبر تاریخی را تشکیل می دهد. بله، عوامل تاریخی، عواملی که در طول تاریخ تحقق پیدا می کند، زمینه هایی برای پدیده های بعدی فراهم می کند. برای موجودات انسانی آینده هم زمینه هایی در گزینش و انتخاب کار فراهم می کنیم. اما هیچگاه به این معنا نیست که جریان تاریخ، تاریخ انسان، یک جریان جبری کور بی هدف و انعطاف ناپذیر است. ابدا چنین چیزی نیست. بینش قرآنی و فلسفه اسلامی این معانی را رد می کنه. تفسیرش در یک بحث فلسفی هر جا خدا توفیق داد. یکی هم جبر اجتماعی و جبر محیطه. بعض کسانی که بیشتر جامعه شناس هستند از این جبر سخن گفتند که فرد انسان سلولی است در یک پیکر جامعه که موقعیتش و کیفیت حرکتش را کل پیکر جامعه تعیین می‌کنه. همونطور که یک سلول در پیکر انسان بدون در نظر گرفتن موقعیت خاصی که در سیستم سلول های بدن دارد نمیتونه کاری انجام بده، یک فرد انسان هم در درون یک جامعه کاری بدون قوانین خاص حاکم بر جامعه نمیتونه انجام بده. هر فردی محکوم گرایش های جمعی و قوانین جمعی و روح جمعی و وجدان جمعی و چیزهایی از این قبیل است. از یک سو و از لحاظ تعلیم و تربیت بر اساس این بینش سهم بسیاری به محیط و رفیق، شرایط خاص جامعه، مسائل سیاسی و از این قبیل داده شده و نتیجه گرفته شده که کیفیت زندگی هر فردی به وسیله این عوامل اجتماعی تعیین میشه. پس شکل دادن به زندگی در اختیار ما نیست، بلکه در سایه تأثیر و تأثیر عوامل اجتماعی. بررسی یک یک از عواملی که در جامعه شناسی مطرح کردن و اونها را عاملی برای شکل گرفتن کارهای فردی دانستن به طول می انجامیم، ولی به طور سربسته در مقابل همه اونها همون کلامی را تکرار می کنیم که درباره جبر طبیعی گفتیم. اولا و جبر تاریخی، اولا وجود جامعه به عنوان یک حقیقت عینی مستقل از افراد به هیچ وجه مورد قبول نیست و انشاءالله در زمینه خاصی به خود خواهیم گفت که نظر ما درباره حقیقت جامعه چیه و قرآن و اسلام و فلسفه اسلامی جامعه را چه میدونه و عوامل تشکیل دهنده جامعه را چه میدونه، وجود جامعه را چه نوع وجودی میدونه و قوانین حاکم بر جامعه را از چه سن قوانینی میدونه. این بحثی نیست که در این چند دقیقه بتونم بهش بپردازم. این به عنوان اصل موضوعی که جامعه یک روح جمعی دارد مستقل از روح افراد، وجدان جمعی دارد مستقل از وجدان افراد به هیچ وجه مورد قبول نیست. گذشته از این، هر گونه عاملی که در اجتماع مؤثر باشد و علمن یا از راه دیگری ثابت شده باشه به هیچ وجه مستلزم جبر نیست. اینها هم مثل عوامل طبیعی اقتضاعاتی دارند، زمینه هایی فراهم می کنند، دایره اختیار را محدود می کنند، مرتبه آزادی را ضعیف می کنند، ولی بالاخره یک فرد می تواند در مقابل کل جریان اجتماعی قد علم کند و نه تنها در جامعه هضم نشود و مسیر جامعه را نپذیرد، بلکه مسیر جامعه را تغییر بدهد. اگر کسانی با شبهات فیلسوف مآبانه در این مسائل تشکیک می کنند، جریان عینی جامعه ما در این 4 سال اخیر خط بطلان بر همه اون فرضیه های علمی کشید و نشان داد که یک فرد چگونه میتواند قیام کند و یارانی برای خود به دست بیاورد و یک جریان عظیم اجتماعی را که وابسته به بزرگترین قدرت های جهانی هست سرنگون کند، بدون اینکه اتکا به قدرت بیگانه دیگری داشته باشد. و چنین چیزهایی در تاریخ کم نظیر نیست. گو این که ما خدا را سپاس می‌گذاریم که با این جریان عینی بسیاری از شبهات واهی فیلسوف معابانه‌ای که غالباً فیلسوفان ماتریالیست مطرح می‌کنند باطل شد، کما اینکه بسیاری از فرضیه‌های علمی جامعه شناسان که بر ما تحمیل می‌کردند و عرضه می‌کردند باطل شد. خط مشی‌هایی که پیشنهاد می‌کردند اونها هم بطلانش و ضعفش روشن شد و عملاً ثابت شد که اون چرا اسلام می‌گوید حق است و قابل پیاده شدن است. امیدواریم که مرتبه کامل‌ترش را با ظهور ولیعصر اجل الله فرجه الشریف شاهد باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.